الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين نستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تاب له على ذلك اللهم لعن الشابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. عرض شد که اونهایی که علم رو به رخ مسلمان ها می کشند و ادعای اندیشمندی دانشمندی و خود را متولی علم می دانند و علم را استخدام نیات پلید استشباری خودشون کرده اند و بدترین سوء استفاده ها را از علم و از علماء اصطلاحی می کنند و کارشون عین جهل و جهل خطرناک است. ما اگر مراجعه کنیم به حقایق دینی ما خواهیم دید که این کار بسیار بسیار پست ابلیسی شیطانی که برای پیروزی اهداف خودشون الگا کردند در مخصوصا در جامعه اسلامی ما که بین دین و علم تضاد ایجاد کردند و زوری الگا کردند که حقایق وحی هیچ ربطی به علم ندارد و علم تعریف خاص خودش رو دارد و ما هرچه به متون دینیمون درباره اهمیت علم و معرفی علم و عمق علم آشنا می شویم بیشتر متوجه می شویم که این توطئه خطرناک که منشأ تمام جنایت ها شد پس از این که این انسان به توهم این که علم با دین در تضاد هست از هم جدا شدند انسان در واقع به جهنم تاریک جهل گرفتار شد و از اون ویروس هست که انحرافات در مدیریت، انحرافات در سیاست، انحرافات در اقتصاد، انحرافات در تربیت، انحرافات در مسائل روانشناسی و در سایر مسائل اجتماعی شروع شد و اگر این مطلب درست اصلاح بشود و این تهمت بزرگ و خطرناک رفع بشود و با مراجعه به آیات و روایات و سیره معصومین علیهم السلام و دانشمندان حقیقی اثبات بشود که این تهمت بزرگی است و اتفاقا قضیه کاملا عکس این است و دین نه تنها با علم تضاد ندارد بلکه معدن علم است، بلکه علم ساز است، بلکه هر چه که ما از علم به عنوان حق برسیم وقتی حق خواهد شد که مطابقت با دین پیدا بکند. و مطالب دیگری که در این خصوص در جلسات قبل عرض رسید و جنبندی بحث، رسیدیم به اینجا که مولا علیه السلام فرمود اعظم الجهل جهل الانسان امر نفسه، بالاترین جهل آن است که انسان خودش به خودش جاهل باشد. و مصادیقی از این در جلسات قبل مفصلا به عرض رسید و عرض شد که از دیدگاه آیات و روایات این علمی که دیگران اسمش رو علم گذاشته اند این یک پرده بیرونی، لایه بیرونی از علم است، نه تمام حقیقت علم. مثال عرض کردیم همین الان که ما در روشنایی برق نشسته ایم همه میبینیم که این روشنایی قابل فهم ماست. یک بچه 3-4 ساله هم با این روشنایی آشنایی دارد و او هم میگوید برقها آمد. خب اما آیا این مقدار آشنایی با برق واقعا شناخت تمام حقیقت و قوه برقه، یا یک لایه بسیار بسیار بیرونی از اون قوه برق است که ما با اون آشنا شدیم الان رو حسی میکنیم؟ آیا این کودک هم که حتی 4-5 ساله میگه برقها آمد اتاق روشن شد، یعنی واقعا آن قوه برق رو که در نیروگاه است و با اون سیستم های پیچیده و عمیقی که دارد یعنی با اونها هم آشنا شد، یعنی همین ها رو فهمید؟ یا اینکه یه لایه بسیار بسیار سطحی از اون قوه رو آشنا شد در این مقدار؟ این علومی که انسان ها به اون آشنا شدند و ادعا می کنند که ما عالم شدیم، دانشمند شدیم، اندیشمند شدیم و فخر فروشانه می خواهند به عالم حکومت برانند، تمامی اینها از دیدگاه آیات روایات بیرونی ترین، پایین ترین در واقع لایه اون حقیقت علم است که انسان تازه با اون از طریق حواس پنجگانه و به وسیله قوه حافظه و قوه فکر و نهایت اگر خیلی عمیق باشد قوه عقل با اون آشنایی پیدا کرد، در حالی که حقیقت علم در آیات روایات بسیار عمیق‌تر از این توصیف شده است. تازه این قوه عقل رو هم که ما با اون آشنا شدیم اینطور نیست که با خود عقل آشنا شدیم، باز لایه که در فکر و حافظه و قوه ذاکره و قوه خیال و اینها مجموعاً که روایتش رو جلسه قبل خوندیم و استفاده کردیم. اما لایه‌های به اصطلاح این علم با شناخت انسان خودش از خودش برایش معلوم خواهد شد. اون مقدارش انسان خودش رو میشناسد، علم رو خواهد شناخت و غیر خود را خواهد شناخت. الان مثلا علم ما به این میز، در واقع علم به صورت این میزه، نه اینکه علم به حقیقت میز است. علم ما به این ساختمان، علم به صورت این ساختمانه، نه علم به حقیقت این ساختمان. و انسان راه ندارد برای علم به حقیقت این موجودات مگر اینکه خودش در علم به خودش اوج عقل رو طی بکند، در مسیر عقل سیر بکند و برسد به اینکه من همون عقل هستم، اونگاه حقیقت خودش رو کشف بکند، با کشف حقیقت خودش خواهد توانست به حقیقت عالم و موجودات راه پیدا کند. مثل این که کودکی که فعلا در گهواره، حتی خودش از خودش خبر ندارد که من یه دستی دارم، تا برسه که بگه دستم پشت رو دارد، تا برسد ببیند اینجای اتاقی که سقفی دارد، از امکان ندارد. کسی که هنوز در علم به خودش حتی به دست خودش آگاهی نداشت من یه دستی دارم، این به طریق اولا راه ندارد که بفهمد که این اتاق سقفی دارد. این مرحله بعد از اون مرحله است. تا من به حقیقت خودم راه پیدا نشدم، امکان ندارد به حقیقت این میز و حقیقت این ساختمان و این گیاه و این ده راه پیدا بکنم. اینجاست که میبینیم رابطه بین علم و تربیت نفس چه رابطه دقیق و عالمانه است و چه رابطه محکمی هم هست. انسان وقتی در خودش سیر می کند، خودش به خودش کشف می شود. هر مقدار که خودش به خودش کشف می شود، اون مقدار استعدادهای باطنی او که علم از اونها تولید خواهد شد یا به وسیله اونها به وجود خواهد آمد، اونها شکوفا می شود و با آنها به علم راه پیدا می کند. خب مثال عرض کردیم، یک بچه‌ای که حس بویاییش در گهوار هنوز به کار نیفتاده و بو نمی تواند انواع عطریات رو بفهمه یعنی چه، اول باید این استعداد شکوفا بشه. به مقداری که این حس بویای شکوفا می شود، اجازه پیدا می کند بدانه که الان غذا سوخته یعنی چه، بفهمه که غذا جندیده یعنی چه. علم بعد از این به واسطه این حس دارد اجازه پیدا می کنه بهش پیدا بکنه گل سرخ عطرش چیست. علم به اون بعد از شکوفایی این حس شروع خواهد شد و الی آخر. حالا دیگر مهم این است که این حس شکوفا بشه، این حس رشد بکنه، بقیه دیگه این حس کارش خواهد کرد دیگه. حالا به بیابان برود، به صحرا و کوه و دشت برود، میلیون‌ها نوع به نوع گیاهان، میوه‌ها با عطرهای میلیونی رنگارنج خودش. دیگه اونجا کسی لازم نیست که بیاد بگه آقا این بوی این گل این طور هست، این آن طور، هیچ چیزی که نمیخواد. مستقیم با این انواع عطرهای این گیاهان دیگه در ارتباط هست. مهم اینه، بقیه دیگه راه باز شد. حالا یک کسی حس بویایش رشد نکرده، چقدر باید بشینه تو کلاس بنویسد، بخواند، تمرین کند، تکرار کند تا قبول کند که مثلا این گل، این گیا، این عطر رو دارد. چقدر عمر میخواهد تا به همه این گیاهان، این میوه ها، عطریاتشون علم پیدا کند. اما راه و روش قرآن و اهل بیت علیهم السلام از این طریقه، میگه من یک راه بهت نشون میدم، این راه رو بیا تا این حست باز بشه، شکوفا بشه، رشد کنه، بعد کار تمام شد. شما به میزانی که این حست شکوفاست، به همون میزان دیگه مستقیم تو بیابان برو، هر عطری، هر گلی، هر جالبتر این که فقط عطریات خوش رو علم پیدا نمی کند، زد اونها رو هم علم پیدا می کند، بوی لجن رو هم علم پیدا می کند، بوی غذای جندیده رو هم، بوی غذای سوخته رو هم، بوی بد فلان جیا، همه رو دیگه، تمام اینها در سلامتی و رشد این یک حس بوده. بینایی همینطور، شنوایی همینطور. و جالب این است که قرآن می فرماید ای انسان، ما این پنج تا حس رو که برات دادیم، این به عنوان نشانه است، این به عنوان یک نمونه است، تا یه مقایسه ساده عقلانی بکنید، بگید که من تو این پنج تا حس هر کدوم این میدان وسیع از ارتباط علوم از عالم رو به ما راه باز میکنه، مرتبط میکنه، اون حواس دیگری که در من هست اونا هم یکی پس از دیگری باز بشه، شکوفا بشد، چه صحنه‌ای، چهره‌ای از عالم رو به من نشان خواهد داد. ما قوه عقل رو بهت دادیم که کارش مقایسه کردنه، کشف مسئولات، نمونه هم برات نشون دادیم تا خیلی راحت این رو نشانه قرار بدید، کشف کنی از این. اصلا خاصیت عقل برای همون کار کشف دیگه، تا رنج شست میپره فورا کشف میکنه آقا تو مثلا مریضی، تو ترسیدی، تو مثلا فلانید، تا یک حالتی رو کشف یک محصول میکنه. کار عقل اصل عمدهش برای همین است، این عالم رو آیه قرار داد، یه سری علامت ها قرار داد تا عقل از اینا منتقل بشه. مطلب خیلی واضحه، منتها شیطان نمیگذارد ما یه حقیقت به این آشکار رو توسل کنیم، از این قدرت معجزه آسای عقل استفاده بکنیم. همه آیند، میگه ای انسان ببین، تو اون وقتی که این حواست باز نشده بود، تو گهواره بودی، زندگیت همچون چیزی بود، یعنی همچون محدوده تاریکی، تو اصلا این بودی، زندگیت این بود، کلن این بودید. یه خورده که اینها رشد کرد، قشن میبینی دیگه بعد مثلا 10 سال دیگه سیر در رشد خودت، این حواس این مقدار رشد کرد، زندگی چی شد؟ قشن میبینی دیگه، این چیز مبهمی نیست، خیلی سخت و سنگین فلسفی چونه‌چونان نیست که یه زرین عقل رو به کار ببر، با دیده آیه نگاه کن، نشانه و علامت نگاه کن، ببین در از 10 سال تو چی بودی، چه شدی، چطور شد زندگیت این همه تفاوت پیدا کرد؟ فقط با رشد همین چند تا. تو دیروز زندگیت چقدر حساس بودی، جدی میگرفتی اینها رو، حالا که بعد 10 سال میبینی که اینها هیچ بودن، اینا پوچ بودن، اون خیلی جدیه الانه، اون هیچ پوچه، بازی بودن اینا. قشن میبینم دیگه بعد 5 سال دیگه بیدم ها این مقدار حواس علمی هم این مقدار رشد کرد، زندگی من هم چه مقدار رشد کرد. الان زندگی من 15 سال اینه، قشن میبینم تفاوتار چیه، حساسیتار چیه، شرایط همه رو قشن میبینم. خب همین قوه عقل خداوند قدرت مقایسه بهش داد، خیلی راحت میگه من خیلی بدیهی، خیلی روشن که در عرض 10 سال چی بودم، زندگیم چی بود، بعد 10 سال چی شدم، پس در بی نهایت چه خواهم شد. وقتی منی که در عرض 10 سال این همه تغییر، این همه وسعت وجودی، این همه حساسیت ها، این همه اهمیت ها، این همه توجه به پوچ بودن 10 سال گذشتن یعنی چه، این همه توجه به امروزم یعنی چه، من در از 10 سال با چنین وسعت تغییر کمم و کیفم در بی نهایت من چه خواهم شد. این مطلب خیلی واضحیه، یه علمه، علم با یک نگاه آیه‌ای، با یک نگاه علامت خیلی واضح، خیلی روشن. که اینجا مطالبی هست که بنده از اینها سری میگذرم که تا اصل مطلب از دستمون نره. خب علم ما باز هم از بعد دیگر بخوام نگاه بکنیم، میبینیم انواع و اقسام خاص خودشو دارد، جسد ما با اون سرکار داریم، نه که چیزهای پیچیده است که بگیم سردرد میاریم، جسد سرکار داریم، فقط یه دقت میخواد، یه مختصر توجه. مراکز علمیمون به خودی خود برامون باز میشد. یه مثالی عرض بکنم تا سریع از این بگذاریم. یه آقایی مثلا موش پایش، انگشت مثلا پایش یه سوزن فرو رفت، این آقا الان دو وضعیت داره، دو وضعیت های مختلف داره تا، حالا ما فعلا دو تاش رو عرض میکنیم، اما و اکسان برش وضعیت به وجود میاد، حالا دو تاشون رو، یه وضعیت اینه که قشنگ میبیند که این سوزن به کدام جزء بدنش فرو میرود و این درد از کجا بیرون میزنه و چه مقدار و چه جوری، همینها رو میفهمد، محل درد رو، عامل درد رو، منتها با کدوم منبع علمی و وسیله ذهن و به قوه عقلش. اما یه علم دیگری هم دارد که این یه خورده پنهانتره، این منبع دیگری هم دارد چون پنهانتره، اون یه دقت علاحده میخواد تا متوسط باشه. و اون چیه؟ و آن خود درده، نه اینکه پایم از پایم دردی میگیرم. اون مال مغز بود، منبعش از مغز بود، اونشون داد به ما. اما یه منبع دیگری داریم، اون اینه که من درد میگیرم، من الان درد میگیرم. این کجای وجود منه؟ کدوم قسمت وجود منه؟ اگه یه خورده عمیق دقت کنم میبینم سراسر وجود منه، کل وجود منه. یه عضو خاص، جهت خاص، جای خاصی نیست. همین که من در درد هستم و بلکه فراتر از جسم منه. اون که درد رو احساس میکنم، اون مربوط به منبع دیگر علمه، اون قلبه. قلب هم در این قضیه علمی به من میدهد، علمی تولید میکند، و اون اینکه درد رو احساس میکنم، درد میگیرم. این مثل مغز نیست که مشخصم بگه الان نوک پایم هست، اونم سوزن، دردشم اینجور وضعیتیه. اگه آب جوش میریخت، بلافاصله درد آب جوش رو تشخیص میداد که این با سوزن دردش چیه. اگر کوبیده میشد، بلافاصله تشخیص میداد که دردش. این کار مغز بود. اما اینکه خود درد رو الان میگیرم، در حال دردم، این یه علم عمیق‌تر از اون علم که از راه مغز بوده. این کار قلبه، اونطور یه دقت خاصی میخواد رو با متوسط بکنه. من الان مثلا فرض فرمایید یک غذای خوشمزه رو میخورم. این غذای خوشمزه چی میخورم؟ خب از نظر ذهن و عقل و مغز و اینها، خب توجه هم به این است که این غذا، این مزه از طریق مذاقه های دهان و گوارش. اما یه علم دیگری است که خود این که لذت میبرم، که لذت میبرم این فراتر است از این که حالا لذت مثلا فلان غذا. یه علم عمیق‌تر از اونه که در من رو توجه به اون ندارم. تشنگی رو احساس میکنم، به تشنگی علم پیدا کرده ام. علمم از کدوم نوع از این هاست؟ چون علم من به وسیله یکی از این حواس بوده، به وسیله من الان دیوار رو علم پیدا میکنم، با رنگش علم پیدا میکنم، با شکلش علم پیدا میکنم، با ویژگی های خاصش علم پیدا میکنم. آخه الان این تشنگی کدوم از این ویژگی ها رو دارد؟ تشنگی چه رنجه تا با اون رنج رو بشناسم؟ تشنگی چه عطری دارد؟ تشنگی چه شکلی دارد؟ چه وزنی دارد؟ چه خصوصیتی دارد که من با اون خصوصیت به اون علم پیدا بکنم؟ من وقتی که میگن آقای فلانی به وسیله قیافه‌اش، شکلش میتونم به این واسطه بهش علم پیدا کنم. وقتی میگن سنج، به وسیله ویژگی‌های سنج، سختیش، شکلش، رنگش میفهمن که حالا این سنج آب نیست. آب این آب است، گیاه نیست. نباید چی دارم پیدا میکنم؟ با ویژگی‌های اون. حالا این تشنگی کدوم از این ویژگی‌ها رو دارد؟ تا من به وسیله اون به تشنگی علم پیدا بکنم. پس مگه قرار است که ما علمون حتما به واسطه یک از این حواس پنجگانه باشه؟ اینجاست که البته ما نمیخوام فعلا بحث علم حضوری عرض بکنیم. بحث علم حضوری تو میدان خاص که بحث مستقل خودشه. بحث در اینه که ما نمیخواهیم تو اصطلاحات پیچیده سنجین فرو بریم، بعد از معارف واضحه و آشکار و بدیهی و آیه غفلت بکنیم و محروم باشیم. ما نمیخوایم گرفتار اصلاحات باشیم. ما میخوایم با همون حسیات خودمون، با یقینیات خودمون بریم جلو. چنگ بزنیم یقینیات که اینجا هیچ شکی درش نداریم، هی بریم جلوتر، خودمون تو خودمون فرو بریم. دستور قرآنه در حقیقت خودت تفکر بکن، تفکر رو در واقعیت‌های خودت فرو ببر. چرا؟ برای اینکه نزدیک‌تر از هر چیز که به اون علم میخوای پیدا بکنی خودتی به خودت. من چرا برای گرسنگی یا گرسنگی امثال اینها علم پیدا میکنم بدون استفاده از هیچ از حواس پنجگانه؟ و جالب اینه که علم من به این تشنگی خیلی قوی ترم از علم من به اونها که حواس پنجگانه به دست می آوردم. اگه به من بگن که آقا کوه دماوند رو علمت خیلی قوی تره، یا به تشنگی که یعنی چه، کدوم رو عمیق تر می شناسی؟ میگن آقا ماه رو که دلو چشمته علمت خیلی جدیتر، عمیقتر، قویتره، یا به تشنگی چه بگن تشنگی یعنی چه؟ زود بفهمی یعنی چه؟ کدوم علمت قویتر، عمیقتره، یقینیتره؟ بگم تشنگی. چرا؟ برای اینکه تشنگی رابطه با وجود من دارد. چرا؟ برای اینکه درصدی از خلقت من از آب درست شده. ذات من، موجودیت من که من الان دارم میگم، درصدش از خود آبه. برام خیلی نزدیکتر است از کوه دماوند، از دریای فلان، از درخت فلان، از همون پنجره دیوار که جلوسش منه، خیلی نزدیکتر از اونه. خود موجودیتم درصدشونه. فلذا این علم از درون وجود من، حتی اون وقتی که کودک بودم احساس میکردم علمش داشتم، گریه میکردم من آب بدید، اینقدر قویه. اگر چه علم به علمم علم نداشتم، اون یه بحث دیگریست. پس علم فقط نیست که ما بیان بگیم آقا این چند تا حواس، چند تا تلسکوپ، میکروسکوپ، چند تا تجربه، چند تا آزمایش، بگیم آقا تا از تجربه نگذره علم علم نیست. پس آیات روایات علم نیست. چرا؟ چون از تجربه نگذشته. میگیم عجب، مبنات یعنی که حتما باید تجربه بشه. خیلی خوب، خود تجربه رو شما چه تجربه کردید تو رو مبنا قرار دادید؟ چون تجربه حداقل بیش از دو سه بار حداقلش، بلکه کثیری از تکرار تجربه باید انجام بگیرد در شرایط متفاوت به صورت‌های گوناگون. از شدت کثرت تکرار، از جواب واحد، از نتایج متعدد، از شرایط متعدد به نتیجه واحد تا علم بشود. این چقدر فاصله است بین علومی که دین می‌فرماید با این علمی که شما مبناتون تجربه‌ایه. تجربه یک استقرایی است در تحقق می‌گیرد، نه اینکه می‌تونه مبنا. بله، تجربه به عنوان ابزار درسته، تجربه رو بگیم به عنوان ابزار، یکی از ابزارهای بسیار مهم، اونم در علوم ذهنی، نه علوم عمیق‌تر، اونم در بیرونی‌ترین لایه علم، نه اون حقایق. تجربه چقدر این، مثل اینکه شما میگی که آه من برگ رو فهمیدم، یعنی چه؟ یا از کجا؟ میبین فهمیدم دیگه، برگ آمد دیگه. میگیم بابا اون چه هست، اون حقیقت قوه برگ چی؟ اینو نمیتونه مبنا قرار بده برای اون. تجربه خب معتبره، محترمه، به عنوان یک ابزار رسیدن به علوم خیلی با ارزشه، اما نه تا این حدی که دیگه ما بیاییم این رو پایه قرار بدیم، اونم به همچون پایه به اصطلاح جاهلانه بیام بگیم هر چیزی از تجربه بگذره علم است، وگرنه علم نیست. خب شما بچه را در اولین روز در بچگیت هیچ تجربه هم نداشتید، از تشنگی گریه میکردی؟ چرا گریه میکردی پس؟ اگه قرار همین ها رو ما حذف کنیم علم نیستند، چه علمی بود که تو در همون روز اول داشتی به تشنگی علم پیدا کردی و داد و فریاد میزد و آب بدید؟ اگه قرار تجربه پایه باشد، بسم الله، چند بار تجربه کردید این اعتبار پیدا کند؟ بنابراین قرآن می‌فرماید که افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها. خیلی این قابل در اینو قبلن عرض کردیم مفصلن که این واژه ها که در آیات روایات به کار رفته، اینها گاهی به نظر برسه شاید متناقضه، در حالی که نعوذ بالله این تناقض نیست، این اختلاف نیست، این بیان مراتب خواص در مسمای اون واژه است. مثل این که مثلا ما میگیم مثلا پدر خب در یه خانه مقدمه بر پسره، خب درسته، یه وقت از یه حیثیت دیگر پسر رو مقدمه بر پدر میذاریم، مثلا کجا؟ خب الان پسر یک پزشک متخصص فوق تخصص مثلا فلان عضو بدن، پدر بیچاره اسمش هم نمیتونه بنویسه. حالا گم نه، پدر چون دیگه مقدمه باید او بیاد این مریض رو معاینه بکنه. بخواد چه رتبون دارد؟ نه، حیثیت ها متفاوته. اونجا از حیثیت ابوت ولاده بله، اینجا از حیثیت علمیت علم مقدم بر اینه. جایگاه ها کدوم تراز خاص خودشو دارد. اونجا ما به دنبال پسریم، اونجا به دنبال بعضی جا عقل در بعضی عبارت ها در روایات مقدمه بر قلب آمده، مثل روایت که دیروز خوندیم که فرمود القلوب ائمتو الافکار، الافکار ائمتو القلوب. خب اول بالاتر رو عقول فرمود، العقول ائمه، تازه زیر فرمان او افکار، زیر افکار قلب آمده، یعنی مقدم اومده عقل بر قلب. اینجا معلوم است که خاصیت و مفهوم عقل و قلب از قرائن در عبارت، اون قلبی نیستی که قبل از عقله، اینا رو بایستی از قرائن باید تطبیق داد تا معلوم باشه منظور از این واژه کدوم از این معنا. خب اینجا آورده درست برعکس، فتکون لهم قلوب یعقلون بها. خب ما قبل از این که عقلمون بخواهد سلام علیکم به ما مثلا منشأ و منبع علم باشد، این عقل خودش تحت حکومت یک منبع قوی تریست به نام قلب، تا برای اونها قلبهایی باشد که به وسیله آن قلبها تعقل بکنند. پس ببینید چقدر صریح قرآن علاوه بر منبع عقل با اون همه سیستم پیچیده شگفت‌انگیزی که دارد تحت حکومت عقل، فکر، ذهن، نمیدونم قوه ذات، همه این قوا تحت حکومت عقلند، این حواس، همه اینا به برکت عقل ما علم پیدا میکنیم. حالا باطن عقل قرآن میفرماد یه منبع بسیار قوی تر از این داریم به نام قلب، که این عقل یعقلون بها، کل موجودیتش تعقل و خواستش از اون قلب میگیره. اینا در کجا علوم در تجربه در عالم اینا میتونه به این استحکام انسان رو باز کنه، خودش رو به خودش بشناساند. پس جنبندی بکنیم عرایزمون رو تا در دیدگاه آیات و روایات کسی که میخواد به علم راه پیدا بکند، مستقیم مطمئن ترین راهش اینی که خودش در خودش سیر کند واقعیت ها و بدیهیات خودش را در خودش کشف بکند. این مسئله ایست که به لحاظ شدت ظهور انسان خودش از خودش، شدت اتحاد خودش با علم به خودش از اون رفلت پیدا کرده، مثل کودکی شده که این کودک به اسباب بازی خطرناک توجه میکنه، اما هر چه بهش میگی که مواظب باش میپره چشمتو در میاره اعتنا نمیکنه، یه ولش کن چشمم، وقتی قرار شد چشمت در بیاد اسباب بازی چه دردت میخوره، نمیتونه متوسط باشد، توجهش به اون بیرون رفته، توجه به اون جذبه های خیالی موهومی اصلا بازی رفته، هیچ توجه نمی کنن که بابا الان داره درم چشم میگیرم میخوام بازی کنن. خب چجوری اتحاد او، دیدن او با چشم او دیدن این اسباب بازی با چشم او اینقدر شدید است که دیگه مزاری نیست. که اگه یک مثلا خود اسباب بازی رو بخوادش بگیری داد میکشه، اینا متوسطه. اما این شدت اتحاد رو که دیدن این اسباب بازی با چشم خودش اینی میگذاره، این معنا رو مگه یه رشدی پیدا بکند، رشد پیدا کند تا جایی برسه تا کسی هم بهش نگه ببینه بابا مطلب خیلی بدیهی است، من میخوام دستکاری میکنم، اول باید مواظب این چشمم باشم. تا اون انسان همچون وضعی دارد، هی قرآن، آیات، روایات انسان را توجه میده به خودش که خودش رو چشم کند، توجه بدهد، هر مقدارش خودش رو درست شناخت، زندگیش رو معانی همه بگه ناره ولش کن، من ها اونچون که بیرون اونچه دنبالشم. داره نزدیک عذاب میشه. من روایاتی کس داشتیم بخونیم که وقت تمام شد، حالا روی روایت ها بخونیم که از اونا بگذاریم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در می‌فرماید فإذا اراد الله بعبد خيرا فتح عينيه اللتين في قلبه فأبشر بهما ما وعده بالغيب فآمن بالغيب على الغيب. خداوند تو اون قلب که عقل هم با اون دارد خاصیت پیدا میکنه، اگه یک بنده رو دوست بدارد بهش بخواد یک خیری بهش برسانه، اون دوتا چشم آن قلب رو برش باز میکنه. اونگاه چه اتفاق میفتد؟ غیب رو با خود غیب میشناسد. خیلی جالبه، ما که الان موندیم اصلا غیب یعنی چه، حق یعنی چه، تو ذهن ما این سیزه آیرم شاید برای غیب درست میکنیم، او با اون حس مربوطه. پس برای چطور حس بویای من وقتی باز شد دیگه کار تمام شد، هر بویی بخواد درست مستقیم میگیره، چطور چشم کور مادر زاد دیگه توابش کار تمام شد، همه رنجه ها، شکل ها، صورت ها که خود به خود اینها دیگه مستقیم میگیره. اگر این دوتا چشم براش باز شد دیگه حقیقت رو با خود حقیقت میشناسه، چه تحولی در زندگی انسان ایجاد میشه دیگه. این همه مشکلات اقتصادی ریشه اصلش همینجاست، چرا که ما موهومی رفتار میکنیم با یک سری حقایق که چرا اون چشم حقیقت بین باید باز بشه تا تشخیص بده که من از جنس حق یا باطله. هم قاطی میکنیم تو مسائل مدیریتی، تو مسائل سیاسی. اصلا چه لزومی داره در کشوری که در نظامی که امضا محوریت قانون الهی باشد، ولایت باشد، منشأ عالم وحی باشد، در ارتباط حضرت ولی الله الاعظم باشد، در چنین سیستمی یک مشت جناح بازی های سیاسی عجیب و غریبی، کشاکش هایی، خودخواهی ها و تعصبات گروهی ها و تعصبات برای چیست؟ برای اینکه اگر اون چشم حق بین باز بشه دیگه قشن با خود حق رو میبین، اصلا دیگه نیاز به اونا نیست. تمامی مشکلات ما و برمیگردد به این که توصیه های امام راحل، مقام معظم رهبری، ائمه علیهم السلام، در رأس اونها آیات